شنوندگان محترم رادیو تارنا، در خدمت سرکار خانم صنم نافع هستیم، شاعر و مترجم. خب کتاب‌های ایشون رو خدمتتون معرفی کنم. از تباهی به بعد، رفتم از خیش، ما اگر انتخاب می‌کردیم و حقوق ماهیانه. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی ممنون از دعوتتون.
خوشگلیم سوز.
خوش بولدوک.
بریم سوال اول. چه حادثه ای شما رو کشوند به سرزمین شعر و ادبیات؟
والا من یک بار دیگه هم گفتم، چون خیلی صادقانه میخوام صحبت کنم، از اونجا که متوجه شدم الان این برنامه هم خیلی صادقانه بله. سوالا خیلی راحت قرار مطرح بشه. حادثه همیشگی عشق منو انداخت توی شعر. یعنی من اصلا اولین باری که یه همچین حسی به یک آدمی پیدا کردم، حالا خیلی سال پیش، منو کشون علاقمند کرد، شروع کردم به خوندن شعرا و بعدش هم حس کردم که یه طبعی دارم، میتونم مثلا بنویسم.
پس علاقه شدید که در نهایت عشق بیش از اندازه
بیش از اندازه به یک شخص و بعدش عشق بیش از اندازه به یک سری شاعرا و بعد شاید اولش تقلید از یک سری شاعرا، تا اینکه بعد از شاید مثلا 10 سال که حالا علاقه داشتم و میخوندم و اینا، 10 سال شاید بتونم بگم راه خودم رو پیدا کردم. یعنی دیگه تقلید نبود و خودم بودم، تونستم اون راهی که خودم هستم رو کشف کنم.
مجموعه ای از انگیزه های قوی.
نمیدونم.
حالا بریم سوال دوم. چی شد که وارد دنیای مترجمی زبان ترکی استانبولی، اون شعر، این حالا مترجمی
این دوتا... خیلی بعد از این ماجرا، خیلی بعد از شاعر بودم. یعنی مثلا موقعی که من وارد دنیای شعر شدم، اگه بخوایم جدی در نظر بگیریم که کی جدی، اگه بخوایم کتاب چاپ کتاب رو به عنوان ورود جدی به عرصه شعر در نظر بگیریم، فکر میکنم حدود سال 90-91 بود. قبل از اونم باز به صورت جدی تو فضای مجازی فعال بودم من. اما بحث مترجمی برمیگرده به سال 97، شاید خیلی بعد از اون. یه موقعی که فکر کردم، احساس کردم که چقدر زمان رو دارم هدر میدم و چه کارهایی که میتونم بکنم و انجام نمیدم. خب من یه زبانی رو میدونم، یه سری کتابا رو دارم به یه زبانی میخونم و اونا خب به فارسی ترجمه نشدن خیلی هاشون. یه وقتی هم اون موقع داشتم، یه شرایطی پیش اومده بود که من یه مدتی میتونستم تنها بدون اینکه با کسی در ارتباط باشم توی شهری، یه شهر کوچیکی توی ترکیه بودم، ارتباطاتم خیلی کم بود، خیلی حوصله‌ام سر میرفت. نشستم پای اولین ترجمه‌ای که انجام دادم، خیلی هم حجمش بالا بود. بعد دیدم توی ایران خیلی استقبال کردن ناشرا، حتی بیشتر از شعر، و حتی از نشرای دیگه تماس گرفتن که گفتن ما هم اینو میخوایم، ما هم اونو میخوایم، اونجایی برو کتاب فروشی، اینو بگیر، اونو بگیر. دیگه به خودم اومدم، دیدم توی یه سال خورده یا 2 سال مثلا 4 تا رمان ترجمه کردم.
پس این دومی عشق نبوده، اونجا برای پر کردن اوقات بیکاری بوده.
میتونم بگم که شما موقعی که ترجمه میکنی خیلی لذت نمیبرین، چون شما دارین ترکیشو، زبان اصلیشو میخونین، شما کتاب رو دارین میخونین، شاید هم مثلا از موضوع کتاب خوشتون هم نیاد، بیشتر یه کاره، یعنی مثل تایپ کردن، مثل ولی خب موقعی که شما شعر میگین خیلی لذت هم میبرین. من مثلا یه شعرهایی میگم که خیلی خودم باهاش مثلا خیلی لذت میبرم ازش، انقدر ذوق زده میشم که زنگ میزنم به چند تا از دوستا و آشنایان، از یک شعر جدید گفتم ببینید خوبه یا نه. یعنی اون لذتش قابل توصیف نیست، فقط کسایی که شعر میگن میتونن اینو درکش بکنن و حس بکنن. نه خب تو ترجمه اون لذته نیست، فقط اینکه خب باریکلا تو یه زبان دیگه هم بلدی، خب اینجوریه.
یکی از کتابهایی که ترجمه کردید خودتونم لذت بردید؟
من اولین کتابی که ترجمه کردم و خیلی لذت بردم، علتشم بهتون میگم، چون که به من یک نفر اون کتاب معرفی کرد توی همون شهر اسکندرون که مرز بین سوریه و ترکیه است، که من همون شهر کوچیکی بود که زندگی میکنم، با یک استاد ادبیاتی آشنا شدم که خودش رمان نویسی درس میداد. بعد این منو با اورهان کمال آشنا کرد. من دیدم توی ایران از اورهان کمال خیلی کتاب کم چاپ شده، شده. بعد به من گفت آره سنم یه کتابی هست به نام به ترکیش میشد برکتی توپراکلار اوزرینده، ولی به فارسیش میشد برخاکای حاصل خیز، که در رابطه با زندگی کارگریه تو ترکیه و سه تا رفیقن و خیلی زندگی مثلا
یک رمان
خیلی غمگینه و راجب فقره و فقر عشق همه این چیزا با هم قاطی، خیلی هم حجمش بالا. اونو خیلی لذت بردم، حتی یه سری جاهاش گریه کردم، یه سری جاهاش خودم مثلا یه چیزایی بهش اضافه کردم. کتابای بعدی رو خودم انتخاب کردم، مثلا کتاب دستبند و یکی از کتابای پرفروش بود تو ترکیه، ولی خب پرفروش ها تو تمام کشورها بیشتر زردان که پرفروشن. اونجا هم فکر میکنم مثلا توی یه سال به چاپ 50 رسیده بود، حالا واقعی نوشته بودن روش یا الکی. کتاب راجب زندان زنان بود، اونم بد نبود ولی نه اندازه اون قبلیه. از دوباره از اورهان کمال جمیله رو ترجمه کردم، باز کمتر از قبلی. یه کتابی ترجمه کردم، هتل آنا یورت. من ترجمه کردم خیلی عذاب کشیدم، چون یه سری چیزاشو متوجه نمی شدم، فقط ترجمه کردم. ولی موقعی که به ناشر دادم، نه اصطلاحا نه، کتاب پست مدرن بود. مثلا من نمیتونستم درک کنم که چرا نقش اصلی یه دونه یه فصل هوله مثلا با هوله، راجب هوله رو چرا توصیف میکنه، چرا مثلا نقش یه فصل مثلا راجب گربه‌ای که توی هتله. و من اینو که ترجمه کردم گفتم خدایا من چی ترجمه، چی شد؟ بردم دادم، اسم از کسی میتونیم بیاریم اینجا یا اینکه اسم از
به
نیکی نه به
بله به بدی هم میشه،
نه به بدی ما از کسی، چون من همه رو دوست دارم، همه هم ایشالله منو دوست دارن، از کسی به بدی. بردم اینو نشر، اسمش یادم رفت، مهراهنگ یا مهراونگ، مدیریتش با سعید کریمی بود که دوست منه، بردم بهش. خیلی آدم با سوادیه، سوادش رو واقعا قبول دارم. این که کتاب بودید گفت عجب چیزیه این عجب. اون خب خیلی اطلاعات داشت در رابطه با اینکه پست مدرن چه، و گفت تو اینا رو اصلا ویرایش هم نکردی. و من تازه فهمیدم که مثلا چیز خوبی بوده. یعنی اون کتاب آخریه هتل آنا یورت تو هنوزم نیومده تو بازار. اونجور که میدونم اون رحم نمیکنه واقعا، اگه چیزی بده میگه، یعنی رحم نمیکنه که شما مثلا خوشت بیاد یا بدت بیاد، به بدترین شکل نقد میکنه و با خشن ترین موقع که اینو گفتش، گفتم خب دیگه پس خوب بوده دیگه لابد. حالا منتظریم ان شاء الله بعد از اینکه این کرونا تموم
بشه. تجربه ای از رمان پست مدرن نداشتم،
بدون اینکه من تجربه داشته باشم ترجمهشو کرده بودم، اینجوری بگم بهتون.
حالا بریم سراغ سوالات جذابتر، بخش جرأت و حقیقت. شما شاعر بهتری هستین یا مترجم بهتری؟
هیچ کدوم. من مدیر بازرگانی بهتری هستم، چون شغلم چیز دیگه ایه.
چه جالب، یه شاعر.
بله،
کاری به غیر از شعر سرودن رو.
اصلا من این دوتا رو به عنوان شغلم و حتی به عنوان یه بخش خیلی کوچیک از شخصیتم میتونم در نظر بگیرم. یعنی اگه بخوام کلیت خودم رو در نظر بگیرم، من اون آدمم که داره کار میکنه.
بسیار عالی.
ولی اگه بخوام بین این دوتا یکی رو انتخاب کنم، میگم آخه الان شنونداتون میگن این چه اعتماد به نفسی داره، هر دو هر دو خوبه.
اینم میشه، ولی این که آدم اشاره میکنه که تو اون کار قوی تر هستن، تجربه بیشترم، اینم خودش
تو اون کار قوی ترم توی کار خودم. ولی تو شعر و ترجمه ترکیم خیلی خوبه. یعنی مثلا حالا ممکنه سری کلماتو تو فارسی هم ما متوجه نمیشیم، یه سری کلمات چیه، میریم نگاه میکنیم به
فرهنگ لغات مراجعه
میکنیم. تو شعرم به خاطر اینکه خب سعی کردم حرف شنوی داشته باشم از کسایی که مثلا چند تا پیرن بیشتر پاره کردن، بعد سعی کردم شعرم جوشش باشه، زبان احساس خودم باشه. نه که سعی کرده باشم، این اتفاق افتاده. هیچ وقت به خاطر اینکه یه چیزی بنویسم نشستم بنویسم.
بیشتر در مقام شاگردی بودین، اینطور میشه گفت؟
نه،
چون الان گفتین که
گفتم حرف گوش کردم ولی به هیچ کسم استاد نگفتم. حرف گوش کردم از کسایی که دل سوزن. چه شاگردی
اون قسمت هایی که درست بوده رو برداشت کردیم.
اتفاقا به مثلا دوستام من اسم دوست میذارم رو اون کسایی که حالا واقعا تو مقام خودشون استادم هستن. واقعا لذت میبرم موقع که به من بگن مثلا اینجا رو به نظر من خیلی بد نوشتی، این اصلا در قابل مقایسه با کارهای قبلی تو نیستش، پاکش کن. انقدر لذت میبرم، انقدر حس خوبی به هم دست میده از اینکه به من یکی بگه که به به آفرین و اینا، خیلی بیشتر چون میگم این طرف کار قبلی منو خونده، توی ذهنش
دنبال
مونده.
کرده. تا حالا شده یکی شعر بخونه بعد شما چندشتون بشه بگید آجیقم گلیر؟
ترکا میگن نفرتت،
ترکای ترکیه.
ولی آجیقم گلدی هم من شنیده بودم. خب آره تو جلسه های شعر دیگه،
ولی مجبوری تحمل کنید،
نمیدونین چی میشه. من میرم تو خلسه خودم، یعنی مثلا وسط شعر دیگه اصلا انگار گوش نمی کنم.
یه چیز دیگه میشنوید؟
نه اصلا یه جای دیگه هم، یه حال هوای دیگه ای هم. ولی خب چرا مثبت نگانم؟ چرا نمیپرسین که تا حالا شده بری یه جلسه شعر یا یه جاشه یکی شعری بخونه حسرت بخورین که چرا من اینو ننوشتم، چقدر عالی؟ اینجوری بهتر نه؟
اینم هستش، ولی خب اون
سوال زیاده،
اون بیشتر زیاده به چشم میاد.
اون اتفاق برای همه میفته. خب آدم میگه اصلا این با چه جوری روش شد اینو حالا بیاد بخونه یا چاپ کنه. ولی بیشتر اونی که شما میرین توی برنامه یا یه جلسه میبینین یه نفر اصلا آدم معروفی هم نیست میاد یه شعری میخونه، عجب شعری، مخصوصا آدم تو سنای 17-18 سالگی، سنای جوونی، اوج جوششه، چه تصویرایی رو میتونن حتی خود شاعرها از اون شعرهایی که خونده میشه بردارن و متاسفانه این کارو میکنن خیلی وقت.
خانم نافع، شما اصالتاً آذری هستید، ترکی زبان هستید. یه سوالی میخوام بپرسم، خیلی جذابه. میخوام این سوالو اول ترکی بپرسم بعد فارسیشم بگم که شنوندگان متوجه بشن. هچولوب یوخی گرسن ایچینده هم ترکی دانشالار هم فارسی.
اولا که چقدر لحجه آذریتون بده، من فکر کردم که فقط من بعد
چون منم
خب مگه مجبورین؟ ولی اصلا لحجه قلیز آذری نداریم. منم
ترکی رو بدون لحجه صحبت میکنم.
خب ولی همین پشتکارتون قابل تقدیر.
به هر حال زبان پدرمو حفظ کردم با خودم.
چقدر خوب که علاقه دارین بهشون. بله. خیلی از کسا من به همون زبان ترکی جواب بدم.
به فارسی جواب بدید که سوال رو
شما اول من ترجمه کنم که چی گفتین. گفتن که شما شده تا حالا خوابی ببینین که هم ترکی باشه هم فارسی باشه.
آره، توش ترکی صحبت کنن و فارسی.
والا موقعی که مثلا من مدت‌های طولانی تو ترکیه میمونم و با مثلا کسایی که محیط من ترک زبانن ترکی صحبت میکنن، کل خوابم ترکی میشه. کل خوابم اصلا خوابم به زبان ترکی میبینم. بعد موقعی که این نمیگم حالا اینجا یا اونجا، بستگی به شرایطی داره که مدتت، ولی خواب کامل ترکی زیاد دیدم. و از اون بدتر من خیلی وقتا ترکی فکر میکنم و با بچه ها مثلا دوچار سوء تفاهم میشی، میگه من به تو اینو نگفتم، تو چرا از زاویه خود برداشت؟ میگه ببخشید من ترکی فکر کردم.
یه بار باید تو ذهنتون ترجمه کنید.
دقیقاً. و خیلی رو ناراحت میکنم به خاطر اون ترکی فکر کردنه، یا شاید ترکی رو ترجمه کردن و به فارسی انتقال دادنه.
خودش هم زمان بره.
ببین زبان ترکی، حالا شما که اینقدر عشقشو دارید و پدرتونم ترکه،
اصالتاً آذری هستم،
عمق فاجعه رو بعضی موقع فقط با خود زبان ترکی میتونیم به طرف تفهیم کنیم. من اینو چجوری ترجمه کنم بگم که طرف بفهمه؟
یه سری اصطلاحات در زبان ترکی وجود داره که معادل اون در فارسی وجود نداره.
بر ضرب المثل ها که بیشترشون هم از مثلا کلمات منشوری توش استفاده شده.
بله.
شما نمیتونین استفاده کنی.
سوال بعدی جرأت و حقیقت این که اگر یه جایزه قلم زرین داشتید به کدوم شاعر فعلی میدادین؟
اصلا نمیخوام تقدیم میکردین. شاعر فعلی صحبت کنم، توی صحبت قبلی هم گفتم، به خاطر اینکه توشون توی تمام شاعرهایی که الان توی این دوره هستن هم کار خیلی خوب هستش، هم شاعرهای خیلی خوبمون کارهای ضعیف هم دارن. ولی خب به تعداد مثلا شاید بگم 20 نفر 30 نفر هستن که میتونن شامل این جایزه قلم طلایی بشن.
یه سری واژه میگم، معنی کوتاهشو بگین.
ترکی؟
نه، فارسی بگید.
فارس.
شعر زرد.
خب دیگه این خودش معنی کوتاهشه دیگه.
خودش معنیش روشه.
شعر
حالا اگر
شعر با مفاهیم سطحی، شعری که مفاهیمش سطحیه.
مافیای ترجمه
اسم شما میگین کوتاه صحبت کن ولی همه چیز
یه
جمعش
معنی
بالا.
کوتاهی جمله معنی ترجمه کنید براش.
کسایی که قدرت دستشونه دیگه برای ارائه دادن کتاب، اسمشون برند شده،
اون کتابایی که خودشون میخوان.
بله.
شعر پست مدرن
خیلی چون ازش تعاریف مختلف شده.
هیچ
من چه ذهنیتی دارم
مطلبی
ازش
تو ذهنتون نمیاد؟
من میگم مثلا شعر، ببینید آخه خیلی ازش تعاریف مختلف شد، من هر جور بگم یه جوری میخوام قضاوت بشم و برداشت بشم، یعنی میخوام صحبتهایی رو نکنم که مورد قضاوت قرار بگیرم یه موقع کسی بشنوه و اینا. شعر پست مدرنم یه جوری خط قرمزه، خیلی ها اصلا قبول دارن همچین چیزی وجود داره، خیلی ها قبول ندارن. به خاطر همون بذارید نظر شخصی من واسه خودم بمونه.
سرقت ادبی،
من اینو براش معنی کوتاه بگم، خب خودش معلومه دیگه، یعنی برداشتن تصویر و حالا گاهن بیت از یک شاعر دیگه کپی کردن.
حالا یه سری واژه میگم، احساستون رو نسبت به این واژه ها بیان کنید. انجمن ادبی بوتیقا.
بوتیقا کدوم بود؟ همون که دکتر ابراهیم پور،
فکر کنم اولین انجمنیه که شما تو شرکت کردید.
بله بله. آره خب خیلی خیلی یه سری خاطرات بر من تداعی میشه که برای اولین بار یه سری شاعر بزرگ از نزدیک دیدم. موقع مرحوم سیمین بهبهانی هم در قید حیات بودن و من خیلی نمیگم سنم خیلی کم نبود، حالا بگم من مثلا 18 سالم بود، ولی خیلی کم تجربه بودم، اولین بار بود داشتم شاعرها رو از نزدیک میدیدم. حس خیلی خوبی دارم، میگم کاش که اون روزا دوباره تکرار میشد، همون صمیمیت ها، همون بچه‌هایی که اون موقع دور هم جمع بودن، همون احترامایی که وجود داشت، کوچیک‌ترا به بزرگ‌ترا می‌ذاشتن، کاش وجود داشت، همون شلوغی، ازدحام.
فروغ فرخزاد،
اون که دیگه اصلا واقعا یک حسی بهش دارم که انگار مثلا فقط مال منه، یعنی حتی کسی تعریفش هم بکنه من حسادت میکنم، حس میکنم فقط باید خودم ازش تعریف کنم و فقط متعلق به خودمه، کسی بخونه و تحلیل کنه و سر مزارش هم خیلی چیز بدی ها، ولی داریم میگین حستو بگو مثلا سر مزارش هم واسه شعر بخونه، من حسودی میشه، فکر میکنم فقط یه آدمی که مال منه،
فقط برای خودتون.
حس انحصار، دیدین آدم یکی رو دوست داره، دوست داره
انحصار
طلب، انحصار، حس انحصار طلبانه دارم نسبت بهش.
علیرضا راهب،
خدا رحمتشون کنه، واقعا ما جز خوبی و مرام، مثلا علیرضا راهب به مرام معروف بود، غیرت که مثلا خب خیلی کم پیش میاد، مثلا شاعرها خیلی محتاطن، ولی این اگه میدونست مثلا برای خانومی که حالا خانوم شاعره یا هر چیزی مزاحمتی داره کسی ایجاد میکنه، من خودم به شخصه شاید اگه ایشون در قید حیات بودن من این موضوع رو مطرح نمیکردم، اصلا میگفتم راجع به حاشیه ها چرا صحبت بکنیم. من یک مسئله داشتم که هنوزم باهاش درگیرم که یک آدمی که معلوم نبود که کیه به اسم من پیج میزد و پیج رو میفروخت. چندین بارم این اتفاق افتاد، مثلا به اسم فن پیج به 10,000 کا که میرسید میفروخت، میگفت من مثلا نزدیکترین دست راست اینم و
تو اینستاگرام
اصلا کسی خودشو ندیدیم. بعد این خیلی به تهدید و نمیدونم شکایت و اینا کشید. علیرضا راهب بودش که فقط مدل، میگفت این اصلا مدلش مدل شکایت نیست و مثلا یه سری صحبت های مردونه قشنگ کوچه مردهایی میکرد و حتی تو مراسم من میگفتن که شاید فلانی بیاد اینو اذیتش کنه به خاطر شکایت، هیچ وقت دیده نشد. گفت من میام اونجا ببینم کی میخواد بیاد یه مو از سر فلانی مثلا کم بشه. و بعد از فوتش تازه بچه ها رو کردن که فقط من نبودم، از خیلی ها خیلی حمایت ها کرد. مثلا یکی از بچه ها بود کار حالا مثلا ناخون، کار درست کردن دستبند انجام میداد. شاعران نسبت به این موضوع چیز دارن، خود منم مثلا نمیام تبلیغات کسی که دستبند درست میکنه بذارم، ولی علیرضا راهب این چیزا اصلا براش مهم نبود، یعنی آدمی بودش که دیگه رسیده بود به نظر من به اون جایی که اصلا مورد قضاوت گرفتن و این ژست گرفتن ها براش چیز نبود. خب آثارش هم که دیگه قابل، باید منتقدین بشینن صحبت کنن. الانم خیلی خوشحال شدم دارم میبینم که توی فضای مجازی دیدم که یه اعلان گذاشته بودن که هر کی ازش هر چی داره بیاره و بخوان اینو بیان، همچون صدای خیلی قشنگی هم داشت، اینا رو بیان جمع بکنن. آخرین باری که خودم توی کافه باهاش صحبت کردم، من گفتم من یه 400 صفحه راجبه، اگه اشتباه نکنم خدا رحمتش کنه، من چیز نکنم، راجبه شاهنامه نوشتم فکر میکنم، ولی این تو فایل من به سرقت رفته. خیلی ناراحت بود از این موضوع، یعنی خیلی نوشته هایی داشتش که چاپ نشده و از دنیا رفت.
تحقیق و پژوهش.
بله بله.
روانشون شاد باشه. مرگ در 30 سالگی.
اون اگه برمیگشتم به 30 سالگی میشفق اون شعر رو نمیگفتم، چون پیشبینی آدم نمیکنه به 40 سالگی قراره برسه، بعد نمیره، بعد یه سریا به خاطر اون مرگ در 30 سالگی برن خودکشی کنن. من خیلی از شعرهایی که تو گذشته گفتم اگه الان بود، حتی اگه واقعا حسشون کرده بودم، نمی نوشتم.
اما واژه آخر، اورهان کمال.
اورهان کمال حسم نسبت به شعر.
بله بله.
اون حسی که در رابطه با فروغ گفتم و که قطعا بهش ندارم، یه آشناییه با یک نویسنده که توی کشور خودش نویسنده بزرگی محسوب میشه و حتی جایزه ادبی رمان مثلا ترکیه رو به نام یه جایزه به نام جایزه اورهان کمال هست، مثلا جلال الله احمد ایران. فقط هم از فقر و زندگی کارگری مینویسه. حالا مثلا شما بگین اگه توی کتاباش کشف شاعرانه‌ای وجود داره، نه، فقط از اینکه شرایط چجوری بود و یه جوری راویه، یعنی روایت میکنه
شرح حال مردمان کشور خودش رو،
شرح حال مردمان فقیر کشور خودش رو نویسه، چون یه مقداری گرایش به چپ داشتن اون موقع، خیلی دوست نزدیک ناظم حکمت بوده و خودش هم زندانی بوده، خودش هم کارگر بوده و زندگی کارگری رو از نزدیک تجربه کرده. من خودم هم توی کاری که دارم انجام میدم زندگی کارگری رو خودم تجربه کردم، یعنی من تو محیط کارخونه خیلی زیادتر از اون چیزی که شما فکرشو بکنین قرار گرفتم.
بسیار عالی. یعنی کارم کردین دیگه؟
بله کردم، به خاطر اینکه من مثلا دوره های جوشکاری رو رفتم، یا مثلا کار من مثلا حالا الان
پس میتونیم این شاعرها جوشکاری هم بلدن؟
نه، من همه شاعرها نه، چون من کارم این بودش، خیلی وقتا خواستم گریز بزنم، بگم من یه هنرمندم، باید برم تو کار هنری یه کافه بزنم گل و بلبل باشه و اینا. میبینم موقع که میام تو دل قضیه از نزدیک خیلی با شاعرها زندگی کردن و مراوده کردن، دل منو میزنه، دلم میخواد مثلا بین این دو قضیه در رفت و آمد باشم، یعنی دلم میخواد که مثلا همون شخصیت دو بعدیه رو حفظ بکنم.
یه سوالم خودم میپرسم، حتما باید شاعر تیپ هنری داشته باشه یا یه کاری انجام بده که با شاعر بودنش بخونه؟
خب الان شما خودتون چی فکر میکنین؟ الان میبینین که شاعرهایی که با مثلا حالا اسمم دوست دارم اسم اصلا از کسی نبرم، شاعرهایی که میشناسیمشون همشون ظاهر نرمال دارن، شاعرهایی که شناخته شدن ظاهرهای نرمال دارن، چه مرد باشن چه زن باشن، ولی نه، مثلا یه سری ها فکر میکنن تیپ های عجیب و غریب زدن، نه، اون آدم ها رو تبدیل به فکاهی میکنه.
خیلی سپاسگزارم خانم نافع، از مصاحبت با شما لذت بردیم، خیلی ممنون که تشریف آوردید.
متشکرم، مرسی از شما.